فصل ششم، کلید سفر. وقتی خانم ویزلی هری را بیدار کرد، او احساس می‌کرد که چند دقیقه بیشتر نخوابیده است. خانم ویزلی در حالی که رون را تکان می‌داد گفت: وقتی بیدار شدنه عزیزم، زود باشید بیدار شید. هری با دست دنبال عینکش گشت، پیدایش کرد و آن را به چشم زد و بلند شد. هوا هنوز تاریک بود. رون وقتی مادرش بیدارش کرد، زمزمه مبهمی کرد. هری پایین دوشکش دو تا کله ژولیده دید که از پتو بیرون زده بود. فرد با صدای خواب‌آلود گفت: باید بیدار بشیم؟ آنها که از شدت خواب حوصله حرف زدن نداشتند، در سکوت لباس پوشیدند، بعد در حالی که خمیازه می‌کشیدند و به خودشان کش و قوس می‌دادند، به طرف پایین پله‌ها را افتادند. خانم ویزلی داشت محتوای ظرف بزرگی را روی اجاق به هم می‌زد. آقای ویزلی هم پشت میز نشسته بود و یک تومار بلند از بلیط‌ها را نگاه می‌کرد. وقتی بچه‌ها از در وارد شدند، دستانش را باز کرد تا بتواند لباسش را بهتر ببیند. او یک ژاکت گلف و یک شلوار جین کهنه پوشیده بود که به تنش گریه می‌کرد. شلوار به زور کمربند چرمی کلوفی به کمرش بند شده بود. آقای ویزلی مشتاقانه پرسید: چطوره؟ باید به صورت ناشناس به مسابقه بریم. هری شبیه غیر ساحرا شدم؟ هری در حالی که میخندید گفت: بله خیلی خوبه. جورج گفت: بیل و چارلی و پرسی کجان؟ نتوانست خمیازه‌اش را فرو دهد. خانم ویزلی در حالی که قابلمه را روی میز میگذاشت گفت: اونا میتونن غیب و ظاهر بشن. و شروع به ریختن غذا در کاسه کرد. برای همین میتونن بیشتر بخوابن. هری میدانست که غیب و ظاهر شدن کار خیلی سختی است. غیب و ظاهر شدن اینطوری بود که از یک جا یک بار ناپدید می شدند و بلافاصله در جای دیگری ظاهر می شدند. فرد در حالی که کاسه حلیمش را جلو می کشید با ناراحتی گفت: پس هنوز خوابن؟ چرا ما غیب و ظاهر نمی شیم؟ خانم ویزلی گفت: برای اینکه به سن قانونی نرسیدید، امتحانم ندادید. این دخترها چرا نمیان؟ بعد سریع از آشپزخانه بیرون رفت. صدای پایش که از پله‌ها بالا می رفت به گوش رسید. هری پرسید: مگه غیب و ظاهر شدن امتحان داره؟ آقای ویزلی در حالی که بلیط‌ها را در جیب پشت شلوارش می‌گذاشت گفت: بله، وزارت حمل و نقل جادویی هر کس را که بدون گواهی نامه غیب و ظاهر میشه جریمه می‌کنه. غیب و ظاهر شدن کار راحتی نیست و اگه درست انجام نشه ممکنه خطرناک باشه. مثلا دو نفر بودن که دو شقه شدن. همه افراد دور میز بجز هری یکی خوردند. هری پرسید: چی؟ دو شقه؟ آقای ویزلی در حالی که توی حلیمش پودر قند می‌ریخت گفت: یعنی نصف بدنشون رو جا گذاشتن. البته گیر کرده بودن، نه راه پس داشتن نه راه پیش. جوخه تصادفای جادویی مسئله رو حل می‌کرد. با یه مقدار کاغذبازی و افسونای عجیب مشکل، گیر شدن تکای بدن آنها رو توسط غیر سایرها حل کردیم. هری ناگهان به یاد یک جفت پا و چش که در پیاده روی پرایو درایو دیده بود افتاد و شگفت‌زده پرسید: حالشون خوب شد؟ آقای ویزلی گفت: البته، اما جریمه سنگینی پرداختن. فکر نمی کنم دیگه موقع عجله از این روش استفاده کنن. آدم نباید دم به دقیقه این کار رو بکنه. خیلی از ساحران بزرگسال هم این روش رو استفاده نمی کنن و دسته جارو رو ترجیح می دن. هر چند دیرتر می رسن ولی حداقل امتره. هری گفت: بیل و پرسی و چارلی بلدن غیب و ظاهرشن؟ فرد با لبخند گفت: چارلی یه بار رد شد. درست 5 مایل دورتر از جایی که باید ظاهر می شد فرود اومد. روی کله یه پیرزن که داشت خرید میکرد. یادتون میاد؟ خانم ویزلی در حالی که وارد آشپزخانه میشد گفت: بله، ولی بار دوم قبول شد. جورج گفت: پرسی 2 هفته پیش گواهی نامه گرفت. از اون موقع تا حالا هر روز صبح در آشپزخانه ظاهر میشه. میخواد بگه من بلدم. صدای پای از روی پله ها آمد و هماینی و جینی وارد آشپزخانه شدند. هر دو خواب‌آلود و رنگ پریده بودند. جینی در حالی که چشمانش را میمالید گفت: چرا باید به این زودی را بیفتیم؟ خانم ویزلی گفت: چون راه استادیوم یکم پیاده روی داره. هری گفت: چی؟ پیاده روی؟ یعنی پیاده به استادیوم میریم؟ آقای ویزلی گفت: نه بابا، آخر راه پیاده میریم. موضوع اینه که برای یه عالم سوار سخته که بدون جلب توجه مشنگ‌ها یک جا جمع بشن. همینطوری هم باید مواظب رفت آمدمون باشیم، چه برسه موقعی مثل جام جهانی. خانم ویزلی فریاد زد: جورج! و همه از جا پریدند. جورج با لحنی معصومانه که کسی باورش نکرد گفت: چیه؟ اون چیه توی جیبت؟ جورج گفت: هیچی. خانم ویزلی گفت: دروغ نگو. خانم ویزلی چوب دستیش را به سمت جیب جورج گرفت و گفت: احضار. چندین تافی کوچک به رنگ‌های روشن از جیب جورج بیرون پریدند. او سعی کرد آنها را بگیرد، اما نتوانست و آنها مستقیم به سمت خانم فیزلی که دستش را دراز کرده بود سرعت گرفتند. خانم فیزلی در حالی که آن اشیا را که بدون شک تافی زبان دراز بودند در هوا قاپ می‌زد گفت: تو که گفتی همه را خراب کردی، زود باشید هر دوتون جیباتون رو خالی کنید. صحنه ناراحت کننده ای بود. فرد و جورج حد اکثر سعیشان را کرده بودند که تا می توانند تافی زبان دراز با خودشان ببرند و حالا خانم ویزلی به راحتی با افسون فراخوانی همه آنها را از جیبشان در می آورد. او فریاد می زد: احزار، 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 و تافی ها از همه جاهایی که فکرشان حرینه می کرد بیرون آمدند، از جمله از داخل آستر ژاکت جورج و دمپای شلوار فرد. وقتی خانم ویزلی تافیا را دور میانداخت، فرد فریاد زد: شش ماه روی درست کردنش رو وقت گذاشتیم. خانم ویزلی فریاد زد: چه روش خوبی برای وقت گذروندن داریم، برای همین وضع نمراتون اینجوریه. وقتی خداحافظی میکردند فضای خوبی حاکم نبود. وقتی خانم ویزلی با آقای ویزلی خداحافظی میکرد هنوز عصبانی بود، البته نه به اندازه دوقلوها که کولیهایشان را انداخته بودند و بدون یک کلمه حرف را افتادند. خانم ویزلی پشت سر آنها گفت: خب خوش بگذره و مواظب رفتارتون هم باشین. اما دوقلوها اصلا برنگشتن. خانم ویزلی با آقای ویزلی گفت: من چارلی و بی رو طرفای ظهر میفرستم. هری و رون و جینی و هرماینی به همراه آقای ویزلی در تاریکی به طرف در حیاط راه افتادند. صبح سردی بود و هنوز هوا تاریک بود. فقط سوسوی مبهم نوری سبز رنگ از طرف راست به آنها نشان میداد که طلوع آفتاب نزدیک است. هری در حالی که به هزاران ساحری که به سمت استادیوم جام جهانی کویدیچ راه افتاده بودند فکر می‌کرد، از پشت سر آقای ویزلی پرسید: چطوری این همه جادوگر بدون اینکه مشنگا متوجه شوند به اونجا میرن؟ آقای ویزلی آهی کشید: این یه مشکل اساسیه. مسئله اینجاست که حدود 100 هزار ساحر برای جام جهانی میان و البته هیچ جایی برای اقامت ندارن. جاهایی هست که غیر جادوگرا نمیتونن برن، اما تصور کن که بخوایم 100 هزار تا جادوگر رو تو خیابون دایگون یه جایی مثل اون جا بدیم، امکان نداره. برای همین باید یک جنگل متروکه پیدا میکردیم و تا میتونستیم تجهیزات ضد مشنگ تو اونجا میذاشیم. کل کابینه ماهاست که روی قضیه کار میکنه. اول از همه باید زمان رسیدن تماشاگرها رو تنظیم میکردیم. کسانی که بلیط‌های ارزان‌تری دارن باید از 2 هفته قبل از مسابقات اینجا باشن. چند تا بلیط محدودم هست که از روش حمل و نقل مشنگا استفاده میکنه، اما نمیتونیم که قطارها و اتوبوسای اونها رو پر از جادوگر بکنیم. میدونی که ساحرها از سراسر دنیا میان. البته بعضیا غیب و ظاهر میشن. در مورد کسایی که نمیخوان یا نمیتونن با این روش به استادیوم بیان، از کلید سفر استفاده میکنیم. کلیدهای سفر اشیایی هستن برای تغییر مکان ساحرها از یک نقطه به نقطه دیگه که بر طبق یک جدول زمانبندی شده ساخته شدن. اگر لازم باشه میتونیم گروهای بزرگتری داشته باشیم. الان 200 تا کلید سفر در نقاط مختلف بریتانیا قرار داده شده و یکی از آنها بالای تپه سرقاقومه که ما الان داریم به اونجا میریم. آقای ویزلی به روبرو اشاره کرد، جایی که تپه بزرگی در آن سوی دهکده دیده میشد. هری با اشتیاق پرسید: کلیدهای سفر چه جور اشیایی هم؟ آقای ویزلی گفت: میتونن هر چیزی باشن، البته نه چیزایی که جلب توجه کنن تا خدای نکرده کسی اونها رو بر نداره و با اونها بازی کنه، و چیزایی که به نظر مردم غیر جادوگر آشغال بیان. آنها به راه تاریک دهکده قدم گذاشتند. سکوت شب تنها با صدای پای آنها شکسته می‌شد. آسمان کم کم داشت روشن می‌شد و سیاهیش به آبی عمیق تغییر رنگ می‌داد. آقای ویزلی دائم ساعتش را نگاه می‌کرد. وقتی از تپه سرقاقم بالا می‌رفتند، نای حرف زدن نداشتند. هر از گاهی پایشان در یک سوراخ خرگوش گیر می‌کرد یا روی لایه‌ای از جلبک روی علف‌ها لیز می‌خورد. هری به سختی نفس می‌کشید و پاهایش داشت کم کم از کنترلش خارج می‌شد. بالاخره زمین زیر پایش مسطح شد. آقای ویزلی در حالی که عینکش را در می‌آورد تا آن را پاک کند گفت: آخیش، خب به موقع رسیدیم. هنوز 10 دقیقه فرصت داریم. آقای ویزلی عینکش را به چشم زد و اطراف را نگاه کرد. حالا باید دنبال کلید سفر بگردیم. نباید خیلی بزرگ باشه. زود باشید. همه شروع به گشتن کردند. هنوز 2 دقیقه نگذشته بود که صدای فریادی سکوت را شکست. آرتور، آرتور، بیا اینجا پسر، ما پیداش کردیم. آن طرف سر 2 پیکر قد بلند ایستاده بودند. آقای ویزلی در حالی که لبخند می‌زد به سمت مرد دوید و گفت: ایموس! بچه‌ها هم به دنبال او دویدند. آقای ویزلی در حالی که با ساحری با چهره سرخ و سفید و ریش کوتاه دست می‌داد گفت: بچه‌ها، این آقای ایموس دیگوریس برای وزارت تنظیم و کنترل موجودات جادویی کار میکنه. فکر میکنم پسرشو بشناسید. سدریکو میگم. سدریک دیگوری یک پسر خیلی خوشگل 17 ساله بود. او هم کاپیتان و هم جستجوگر تیم کویدیچ دسته هافلپاف در مدرسه هاگوارتس بود. سدریک گفت: سلام بر همگی. همه بجز فرد و جورج گفتند: سلام. دو قلوها فقط سر تکان دادند. هنوز هم از دست سدریک به خاطر شکست دادن تیم گریفیندور در اولین مسابقه سال گذشته دلخور بودند. پدر سدریک پرسید: خیلی را اومدی آرتور؟ آقای ویزلی گفت: نه خیلی، ما درست اون طرف دهکده ساکنیم. شما چطور؟ ما مجبور بودیم ساعت 2 صبح بیدار شیم. خیلی خوشحال میشم زودتر سدریک گواهینامه قیب‌الزاده شدن رو بگیره. نمیخوام غر بزنم. جام جهانی کویدیچ برای هر کسی یه ساک پول خرج برمی‌داره. بلیط‌ها خیلی گرونن. تو با این همه بچه. ایموسیگوری با علاقه به 3 تا ویزلی‌ها، هری، هرمیونی و جینی نگاه کرد و گفت: همه اینا بچهای خودتن؟ آقای ویزلی در حالی که به بچه‌هایش اشاره می‌کرد گفت: نه بابا، این مو قرمزا. این هرمیونی دوست رونه و این هم هری دوست دیگر رون. ایموسیگوری که چشم‌هایش گشاد شده بود گفت: هری؟ هری پاتر؟ هری گفت: بله. هری هم به اینکه وقتی مردم برای اولین بار می‌دیدنش با کنجکاوی به او نگاه می‌کنند و هم به اینکه بلافاصله چشم‌ها به طرف اثر زخم روی پیشانیش نشانه می‌رفت عادت کرده بود، با این حال هیچ وقت از این مسئله احساس خوبی نداشت. ایموسیگوری گفت: سدریک تعریفتو زیاد می‌کنه. در مورد بازی پارسال که مقابل تیم تو داشته، من بهش گفتم که سدریک بعدا می‌تونی به نواد بگی که من هری پاتر رو شکست دادم. هری تعجب کرد. هیچ جوابی نداشت که بدهد، برای همین ساکت ماند. فرد و جورج دوباره اخ کردند. سدریک که کمی خجالت کشیده بود گفت: پدر، من که گفته بودم هری از روی دست جاروش افتاد. این تصادفی بود. ایموس با ملایمت گفت: ولی نیفتادی نه؟ و در حالی که با دست و پشت پسرش میزد ادامه داد: پسرم خیلی متواضعه، پسر گلم، خیلی نجیبه، اما همیشه بهترین تیم ها میبرن. مطمئنم که هری هم همینو میگه، نه؟ یک نفر از دسته جاروش میفته، یکی دیگه نمیفته. این که بگیم کدوم یکی بهتر پرواز میکنه فکر کردن نداره. آقای ویزلی در حالی که ساعتش رو نگاه کرد گفت: وقت نداریم. تو میدونی باید منتظر کسی دیگه هم باشیم؟ ایمسلیگاری گفت: نه، لافگوت ها یک هفته است که اونجا هستن. فاوست ها هم بلیط گیرشون نیومد. توی این منطقه کسی دیگری نیست هست؟ آقای ویزلی گفت: تا اونجا که من میدونم نه. آره. او فقط یه دقیقه وقت داریم. بهتره عجله کنیم. او به هری و هرمیونی نگاه کرد. گفت: فقط کلید سفر رو لمس کنید، کار تمومه. فقط با یه انگشت. هر 9 نفر به سختی در حالی که کوله پشتی‌هایشان به هم فشار می‌آورد، اطراف چکمه کهنه‌ای که دست ایمسلیگاری بود جمع شدند. همه خیلی ساکت دور دایره ای ایستادند. بالای تپه باد سردی می‌آمد. هیچ کس حرفی نمی‌زد. هری فکر کرد که چقدر به نظر یک مشنگ عجیب می‌آید که بالای تپه 9 نفر آدم که 2 تا مرد هم همراهشان بود در تاریک روشن صبح یک لنگ پوتین کهنه را در دست بگیرند و منتظر باشند. آقای ویزلی که چشمش به ساعتش بود گفت: 3 2 1. بلافاصله اوضاع عوض شد. هری حس کرد که یک قلاب درست به نافش گیر کرده و او را به جلو می‌کشد. پاهایش از زمین بلند شد. می‌توانست شانه‌های رون و هرمیونی را که به شانه‌هایش می‌خورد حس کند. همه آنها داشتند در گردبادی از رنگ‌ها سرعت می‌گرفتند. انگشت اشاره هری به پوتین چسبیده بود. انگار پوتین نوعی جاذبه مغناطیسی داشت و بعد پایش محکم روی زمین فرود آمد. رون محکم به او برخورد کرد و هری افتاد. کلید سفر درست نزدیک سر او با بنگ بلندی فرود آمد. هری بالای سرش را نگاه کرد. آقای دیگوری و سدریک هرچند خیلی ژولیده بودند اما ایستاده بودند. همه بجز او ایستاده بودند. صدایی گفت: 57 دقیقه از تپه سر قاقم.